ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز مراسم وداع با علمداران شهدای مقاومت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در لبنان با پیام مقام معظم رهبری. معرفی برگزیدگان 38th دوره جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور رئیس جمهور. و تأکید معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت بر مهار تورم و جلوگیری از گرانفروشی در بازار رمضان و عید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من فریبا کرمی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. وداع تاریخی با علمداران شهدای مقاومت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در لبنان. مراسم ساعت 1:15 به وقت لبنان با حضور صدها هزار نفر از وفاداران به مکتب مقاومت آغاز شد. شمار زیادی از دلباختگان با وجود سرمای هوا و بارش پراکنده برف و باران، مسیر 5 تا 10 کیلومتر را پای پیاده برای حضور در مراسم طی کردند. مقام ها و هیئت های عالی رتبه از 79 کشور نیز در لبنان حضور دارند. 250 خبرنگار از شبکه های مختلف هم برای مخابره این رخداد عظیم به بیروت آمدند. حضور مردم به حدی است که از ساعت اولیه صبح ورزشگاه کمیل شمعون بیروت و خیابان های منتهی به ورزشگاه بسته شد. علاوه بر هیئت های عالی از کشور عراق، یمن و همچنین شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه، هیئت های عالی رتبه ایران هم به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس در این مراسم حضور دارد. همزمان با ورود پیکر شهیدان، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین به ورزشگاه، حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی نماینده ولی فقیه در عراق پیام مقام معظم رهبری را در این مراسم قرائت کرد. در پیام رهبر انقلاب با تجلیل از این دو شهید بزرگ مقاومت آمده است: دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه حضرت سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه اکنون در اوج عزت است. بدن پاک او در سرزمین جهاد فی سبیل الله به خاک سپرده می شود، ولی روح و راه او هر روز سرافرازتر از پیش جلوه خواهد کرد انشاءالله و راه را به رهروان نشان خواهد داد. دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت به اذن الله. نام نیک و چهره نورانی جناب سید هاشم صفی الدین رضوان الله علیه نیز ستاره درخشان تاریخ این منطقه است. او یاور نزدیک و جزء جدا نشدنی رهبری مقاومت در لبنان بود. سلام خدا و بندگان صالحش بر این دو مجاهد سرافراز و بر دیگر مبارزان شجاع و فداکار که در برهه اخیر به شهادت رسیدند و بر همه شهدای اسلام. و سلام ویژه من به شما فرزندان عزیزم، جوانان سلحشور لبنانی. سید علی خامنه ای، 3 اسفند 1403.
رئیس جمهور کشورمان هم در پیامی به مناسبت تشییع پیکر سید حسن نصرالله، دبیر کل شهید حزب الله لبنان و شهید سید هاشم صفی الدین در بیروت نوشت: هستیم بران عهد که بستیم. آقای پزشکیان با انتشار این پیام به دو زبان فارسی و عربی در فضای مجازی تاکید کرد ملت بزرگ لبنان سزاوار است که به همه فرزندان دلاور خود به ویژه این دو سید بزرگوار افتخار کند. قهرمانانی که به پیمان خود وفادار ماندند و از شرافت امت دفاع کردند تا شهادت در راه خدا نصیبشان شد. اضافه میکنم مراسم گرامی داشت شهیدان سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین در کشور هم پس از نماز مغرب و عشا با شعار انا علی العهد در حرمهای مطهر، بقاع متبرکه، مصلاها و مساجد محوری شهرها و در تهران در مصلای امام خمینی برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم ولایتمدار برای حضور در مراسم دعوت کرد. برگزیدگان 38مین دوره جشنواره بین المللی خارزمی با حضور رئیس جمهور معرفی و تجلیل شدند. آقای پزشکیان در اختتامیه این جشنواره گفت دانشگاه‌ها باید دغدغه حل مشکلات جامعه را داشته باشند. رئیس جمهور با اشاره به لزوم حل مشکلات به دست دردمندان و کسانی که می‌دانند و اراده حل مسئله دارند گفت قول می‌دهیم هر کاری که از دستمان بر بیاید برای آماده کردن بستر فعالیت و کمک شما دانشگاهیان در امور و رفع مشکلات کشور فراهم کنیم.
بعد از گذشت یک فرایند 11 ماهه و رقابت با 500 طرح ارسالی از 30 کشور جهان، 18 برگزیده معرفی و تجلیل شدند. در آیین اختتامیه 38مین جشنواره بین المللی خارزمی و 26مین دوره جشنواره جوان خارزمی با حضور رئیس جمهور در محل سالن اجلاس سرا، برترین هایی با طرحهای برگزیده در پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، نوآوری و اختراع.
محصول ما در واقع یک نرم افزار یا پلتفرم مانیتورینگ هوشمند خدمات فناوری اطلاعات به صورت برخط.
جایزه به خاطر تلاش‌های ما در 10 سال گذشته برای فهم توپولوژی مولکول‌ها داده شده.
ما یک سیستمی رو طراحی کردیم برای تشخیص بلادرنگ توده‌هایی که های ریسکن.
در 18 گروه تخصصی از مهندسی مکانیک، برق، آب و کشاورزی تا فناوری‌های شیمیایی. به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، این جشنواره فرصتی برای شناسایی نوآوران و استفاده از فناوری‌هایشان است.
برای آن است که نوآوران را بشناسد و بشناساند. برای آن که دست فناوران برتر در رفع نیازها را بگیرد و آنان نیز دستگیری کنند.
رئیس جمهور هم بر همین موضوع تاکید کرد. تمرکز جامعه دانشگاهی برای حل مشکلات در کشور.
کافی است که باور کنیم. درد مسئله رو داشته باشیم و نهایتاً بشینیم براش فکر کنیم، چاره بیندیشیم و مشکل رو حل کنیم. به این توسط شماها امکان پذیره. ما باید به دنبال دانشگاهی بریم که درد جامعه رو یا مشکل جامعه رو میخواد حل کنه.
در ادامه آقای پزشکیان از ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بهتر نخبگان گفت.
ما میتونیم خودمون با تکیه به جوانانمون، به دانشمندانمون، به اساتیدمون، به دانشگاهامون مشکلات مملکتمون رو حل کنیم. اما یه شرط اصلی داره. دانشگاه مشکل محور و این مشکل جامعه محور بشه. ما هم به شما قول میدیم هر کاری از دستمون بر بیاد برای آماده کردن این بسترها، کمک به شما هم از نظر مقررات، هم از نظر مالی، هم از نظر فضا و تجهیزات، تا جایی که از دستمون بر بیاد بتونیم همراهی کنیم، کمک بکنیم و جلو بریم.
این جشنواره هر ساله با هدف دستیابی به توسعه پایدار و گسترش پژوهش‌های علمی فناوری برگزار می‌شود. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه نظام جامع باشگاهداری در ایران موافقت کرد. ایجاد هماهنگی بیشتر در وظایف وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها از جمله محورهای این لایحه است. نمایندگان همچنین با لایحه معاهده استرداد مجرمان میان ایران و مالزی و لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و بلاروس موافقت کردند. لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری میان کشورمان با ویتنام و تاجیکستان هم به تصویب وکلای ملت رسید. معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت مهار تورم و جلوگیری از گرانفروشی در بازار رمضان و عید نوروز برنامه پیش روی دولت است. آقای عارف با بیان اینکه رئیس جمهور و دولت دنبال شنیدن تعریف و تمجید نیست، افزود توقع از شورای اطلاع‌رسانی دولت اطلاع‌رسانی دقیق و بر پایه اطلاعات صحیح است تا فضای شنیدن نقدهای درست و حتی منفی در اختیار دولت فراهم شود. در سفر وزیر نیرو به استان فارس، بهره برداری از چندین طرح آب و برق رسانی به ارزش 9389 میلیارد تومان و عملیات اجرای چند طرح به ارزش 8830 میلیارد تومان آغاز شد. سد تغذیه تنگ خمار شهرستان فسا یکی از این طرح‌ها بود که به بهره برداری رسید. این سد میتواند سالانه 7 میلیون متر مکعب آب ذخیره کند. در سفر وزیر کشور به بغداد، تفاهم‌نامه به رسمیت شناختن گواهینامه‌های ایران و عراق به امضا رسید. طرفین در خصوص مسائل امنیت مرزی و تمهیدات اربعین نیز رایزنی کردند.
وزیر کشور که در رأس هیئتی رسمی به بغداد سفر کرده، در دیدار با همتای عراقی خود رایزنی‌های فشرده‌ای را آغاز کرده. از موضوعات منطقه‌ای و رفع مشکلات مرزی و مبارزه با تروریسم و قاچاق سلاح گرفته تا تبادل اطلاعات امنیتی و برطرف کردن چالش‌های قبل از اربعین سال آینده. اسکندر مؤمنی وزیر کشور:
در موضوعات مربوط به اربعین و همچنین جرائم سازمان یافته و امنیت مرزها تبادل نظر شد و در حوزه اربعین یک سند اجرایی امضا شد. کارشناسان طرفین نشستن، مدت ها روش کار کردن و تمام جزئیات و اقداماتی که دو کشور باید انجام بدن احصا شد و مشخص شد.
عبدالامیر شمری وزیر کشور عراق:
نقش موضوع امن الحدود الدولیه،
موضوع امنیت مرزهای بین المللی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همکاری فشرده در راستای جلوگیری از جرایم سازمان یافته و تحویل افراد تحت تعقیب در دو کشور جزو مهمترین دور گفتگوی ما با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است.
در این سفر دو روزه که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس پلیس راهور فراجا دکتر اسکندر مؤمنی را همراهی می‌کنند، سند همکاری جدیدی به امضا رسید که بر اساس آن گواهینامه‌های رانندگی عراقی و ایرانی در دو کشور به رسمیت شناخته می‌شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور:
بر اساس این سند شهروندان عراقی با گواهینامه خودشون میتونن در ایران رانندگی بکنن و همچنین شهروندان ایرانی با گواهینامه خودشون در عراق رانندگی بکنن که این به در واقع ارتباط بهتر شهروندان دو کشور و همچنین در حوزه زیارت اربعین کمک بیشتری خواهد کرد.
آقای مؤمنی همچنین با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق دیدار کرده. دفتر نخست وزیری در اطلاعیه اعلام کرد امنیت مرزهای مشترک و تسهیل هرچه بیشتر روند سفر زوار ایرانی به عتبات عالیات عراق جزو مهمترین موضوعات این گفتگو بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت گفت به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر صمت، دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا تشکیل شد تا مصوبه ها بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیگیری شود. آقای قنوت‌زاده افسود مقر این دبیرخانه در سازمان توسعه تجارت است و بخش خصوصی و نهادهای دولتی در آن عضو خواهند بود. قنوت‌زاده با اشاره به حجم 3.5 میلیارد دلار تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا تصریح کرد چندین برابر این تجارت هدف گذاری شده و برآوردهای 10 تا 20 میلیارد دلاری صورت گرفته است. وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت همکنون روند لازم برای اجرایی شدن توافق تجارت آزاد بین دو طرف تکمیل شده است و در ماه‌های آینده اجرایی می‌شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز طرح ویژه گشت‌های مشترک ماه رمضان و نوروز 1404 خبر داد و گفت از امروز گشت‌های مشترک بر نحوه توزیع و قیمت اقلام مورد نیاز مردم نظارت ویژه خواهند کرد. آقای فرهادی:
سازمان تعزیرات از امروز تا پایان 15 فروردین 1404 حضور مؤثری رو در بازاردار هم در مراکز خرید و فروش شهری و هم در مراکز عمده تولیدی برای اطمینان بخشی به مردم از وفور کالا در بازار، که الحمدلله این زمینه رو دولت محترم ایجاد کرده، و هم برای اینکه اگر با تخلفاتی مواجه شدن مردم دسترسی سریع به سازمان تعزیرات و رسیدگی به شکایات وجود داشته باشه.
نمایرهای بازار سرمایه در پایان معاملات امروز مثبت شد.
بازدهی شاخص کل 8.5% مثبت 21600 واحد افزایش 2,735,800 برای شاخص کل ثبت شد. عدد هموزن هم عدد 830100 رو در واقع ثبت کرد با 41% بازدهی مثبت و 3300 واحد افزایش. ارزش معاملات خرد بازار به عدد 6300 میلیارد تومان رسید و برآیند خرید و فروش افراد حقیقی هم حدود 580 میلیارد تومان ورود پول رو نشون میده به سهام و صندوق‌های سهامی. سفارش‌های خرید مجموعش 2100 میلیارد و 870 میلیارد هم سفارش‌های فروش روی تابلو در پایان بازار بود. تعداد نمادهایی که در واقع به صف خرید رسیدن 189 نماد و 127 نماد هم در صف فروش در پایان بازار قرار گرفتن. نسبت به روزهای گذشته شاید افزایش تقاضا در بازار بودیم، به شکلی که بیش از 60% نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتن. البته صندوق‌های طلا و سکه‌های بورسی منفی بودند. خبری که درباره ایران خودرو منتشر شد و افزایش سرمایه اون باعث شد که تقاضا در بازار افزایش پیدا کنه، به ویژه در گروه خودرویی، که این به کلیت بازار هم در واقع سرایت کرد. بازاری که روز گذشته 20% نمادهاش مثبت بود، بیشتر نمادها امروز به محدوده مثبت وارد شدن و این نشون میده که در واقع خبرهای مثبت میتونه شرایط بازار رو تغییر بده.
فراریان مالیاتی زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب‌های مشکوک، 672 نفر با گردش مالی بیش از 175,000 میلیارد تومان که پرونده مالیاتی نداشتند، شناسایی شدند. آقای خانی گفت همچنین 63,000 نفر که با این افراد بیش از 98,000 میلیارد تومان مراوده مالی داشتند، به سازمان امور مالیاتی برای گذراندن مراحل قانونی معرفی شدند. دریافت مجوز فعالیت در بستر فضای مجازی برای فعالان گردشگری الزامی است. بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فعالیت افراد بدون مجوز در این حوزه غیر مجاز است و علاوه بر ممانعت فعالیت با مسدود کردن درگاه اینترنتی مشمول جرائم قانونی می شوند. همچنین فروش خدمات گردشگری باید منطبق با نرخنامه مصوب واحد مربوطه باشد. رعایت نکردن این امر مصداق گران فروشی است و با متخلفان بر اساس ضوابط برخورد خواهد شد. نرخنامه مصوب واحدهای گردشگری در سامانه نماد به نشانی اینترنتی namad.mcth.ir برای عموم قابل دسترس است. تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به بیش از 60 میلیون نفر رسید. همزمان با توسعه قابلیت‌ها و راه‌اندازی سطح سوم و چهارم احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تعداد کاربران این پنجره از 60 میلیون فراتر رفت. مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت ارتقای زیرساخت‌های فنی، بهینه‌سازی تعاملات دیجیتال و تقویت پاسخگویی به نیازهای شهروندان از برنامه‌های راهبردی این سامانه برای تحقق دولت هوشمند و بهبود کیفیت زندگی مردم است. به گفته آقای فولادیان، با حذف نیاز به ثبت دستی اطلاعات، این سامانه از اتلاف داده‌ها جلوگیری کرده و شفافیت و قابلیت ردیابی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و کاربران می‌توانند با استفاده از شناسه اختصاصی خود همه مراحل دریافت خدمات را مشاهده و پیگیری کنند. و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:12 دقیقه است. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری و خدا نگهدار.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. ارائه یک ریپورت دقیق از عملکرد مالی شرکت به سرمایه گذاران باعث افزایش شفافیت و اعتماد در بازار می شود.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون از اون هستیم واژه ریپورت هست. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه ریپورت استفاده می‌کنه، منظورش ارائه یک شرح حالا یا گفتاری یا نوشتاری در مورد چیزی هستش که حالا انجام داده یا مشاهده کرده یا شنیده یا بررسی کرده. خب این مفهوم جدیدی در زبان نیستش و از دیرباز واژه‌های مختلفی برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل گزارش استفاده بشه که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد قبول واقع شده. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه ریپورت از معادل گزارش در زبانمون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. ارائه یک گزارش دقیق از عملکرد مالی شرکت به سرمایه گذاران باعث افزایش شفافیت و اعتماد در بازار می شود. صدای شماست. صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این هر فعلاً اینجا مستقیم مزرعه
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می‌شود. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می شود.
درود بر دلهای پاک همه شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند. امیدواریم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. میدونیم که در این لحظه ها همه مردم مسلمان در سراسر جهان دارن با دلهاشون با پیکر شهدای مقاومت وداع میکنند. یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر رو گرامی میداریم. شهادت سرنوشت عجیبی برای سید حسن نصرالله نبود، او خود آرزومند این سرنوشت زیبا بود و به حق برازنده آن. همانطور که فروپاشی آمریکا و نابودی رژیم جعلی اسرائیل سرنوشت عجیبی نخواهد بود، این دو نیز به حق برازنده و لایق سرنوشت شوم خویشند. شهادت سید حسن نصرالله آغاز یک پایان برای جبهه استکبار است. همزمان با مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهدای مقاومت، مراسم گرامی داشتی امروز یک شنبه پنجم اسفند ماه پس از نماز مغرب و عشا در حرمهای مطهر و بقاع متبرک در کشور عزیزمون در حال برگزاری خواهد بود. خب همونطور که خدمت شما عرض کردم، مردم عزیز و مهربان و همدل ایران اسلامی هم در راستای لبیک به ندای هل من ناصر ینصرنی امروز همه در مساجد و بقاع متبرکه دور هم جمع میشن تا با شهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین خداحافظی کنند. در گوشه گوشه ایران، این ایران اسلامی، این مراسم در حال برگزاری است و در تهران هم در مصلای حضرت امام خمینی این مراسم برگزار خواهد شد. همکار خوبم آقای کوشکی از مکان برگزاری این مراسم با ما در ارتباط هستن و توضیحات بیشتر رو از زبان ایشون خواهیم شنید. آقای کوشکی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه ی هموطنان عزیز و عزمان
زنده باشید
سراسر ایران اسلامی که امروز همراه شما هستن از طریق رادیو اختصاص صدای ما رو میشنون.
خیلی ممنون و متشکرم.
پیش از آغاز رسمی مراسم تشییع شهیدان سید حسن نصرالله و صفی‌الدین، مردم در بیروت وارد ورزشگاه کمیل شمعون محل آغاز مراسم شدند و در پایتخت هم مردم عزیز و شریف و ولایت مدار ما وارد مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه شدند و در سراسر کشور هم مردم عزیز و شریف ما در مصلاها بقاع متبرکه میادگاه های نماز وحدت حضور دارند. مراسم رسمی تشییع از ساعت 13 امروز به وقت بیروت آغاز شده. بعد نیست عزیزان شنونده بدونن که از کشور عزیزمون ایران و بسیاری از کشورها که حالا اگر فرصت باشه خدمتون آمارش هم میدم، حضور خدام رضوی هست همراه با پرچم متبرک حرم مطهر آقا علی ابن موسر رضا در محل تدفین شهید جبهه مقاومت سید حسن نصرالله و همزمان با برگزاری مراسم تشییع این شهید بزرگوار در بیروت، مراسم‌های ویژه‌ای هم در حال برگزاری است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه امروزشون فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادن. مراسم گرامی داشت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین هم بعد از نماز مغرب